بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام أربع من كن فيه كمل إسلامه. چهار چیز است که اسلام و حقیقت دین اسلام رو در وجود انسان کامل می کند. وقتی اسلام کامل شد، این فرد گناه نمی کند یا اگر گناه کرد گناهانش رو می بخشند. محصت انه ذنوبه و لقی ربه عز و جل و هو انه راض. کسی که اسلامش کامله و گناهی ندارد، وقتی با پروردگار عالم ملاقات می کند، خدا از او راضی است. اولین که من وفا لله عز و جل به ما یجعل و علا نفسهی للناس. انسان در معاشرت های اجتماعی یک تعهداتی به دیگران می دهد. وقتی تعهدی داد، به تعهدش برای رضای خدا پایبند باشه، وعده میگذاره سر ساعت بیاد، قولی میده به قولش عمل کنه، پایبند باشه به اون چیزی که جعله علی نفسه. این اولی در موارد اجتماعی. و صدق لسانه مع الناس، زبان راستگویی داشته باشه، زبان راست و سخن صحیح و واقعی، این شرط دوم است. هر چیزی از دهانش در اومد از صدق و کذب با هم مخلوط نکنه و بیان کنه. نکته سوم، و استحیا من کل قبیح عند الله. بالاخره انسان وقتی مرتکب قبیح میخواد بشه، از خداوند متعال خجالت بکشه. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. استحیا از هر قبیحی. شاید قبیح اعم از حرام هم باشد. و استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس. اینم نکته سوم که در برابر دیدگان مردم و در مرعی و منظر مردم و در محضر خداوند عالم مرتکب قبیح نشود. و حسن خلقه مع اهله، با خانوادش خوش رفتار و با اخلاق زندگی بکنه، حسن خلق داشته باشه با اهل بیتش. چون بعضیا بیرون حسن خلق دارن اما در خانه ندارند. این اون چیزی است که سفارش میشه که در خانواده و با اهل حسن خلق داشته باشید. اگر اینها شد، اسلام در وجود انسان کامل است. ترکیب اینها باعث میشه که انسان در یک وضعیت متفاوتی قرار بگیرد و در این وضعیت متفاوت اگر با خدای عالم ملاقات بکنه، خداوند متعال از او راضی است. ما ادله مشروعیت جنگ نرم و مقابله با جنگ نرم دشمن رو بررسی میکردیم. آیاتی رو مرور کردیم و بهش استناد کردیم، روایاتی رو مرور کردیم و بهش استناد کردیم. گفتیم برخی از قواعد فقهی هم دلالت دارند. خب به قواعد فقهی هم میرسیم. نکته ای رو که در این جلسه و جلسه قبل اشاره کردیم، دلالت روایات یا آیاتی است که بر جواز خدعه و مکر در جنگ دلالت داره. ما یک سری روایات داریم که این روایات به ما اجازه می‌دهد که در جنگ با دشمن خدعه کنیم، کید کنیم، دروغ بگیم و این خدعه و کید و کذب و اینها حکم شرعی اولیه رو در این وضعیت ندارد. یعنی کذب که حرام است، کید که جایز نیست، خدعه که ازش پرهیز داده شده و هیچ کدوم اینها در تعامل با دیگران مشروعیت ندارد، در جنگ مشروعیت پیدا میکنه. چون مفهوم خدعه، چون مفهوم کید، چون مفهوم کذب در جنگ منطبق است با چیزی که ما اسمش رو جنگ نرم میگذاریم، به نظر میاد که به این روایات هم میشه استدلال کرد. ما در جلسه گذشته مفهوم لغوی و اصطلاحی و استعمال قرآنی خدعه و مکر رو بیان کردیم، الان به بعضی از روایاتش اشاره میکنیم. روایت اول از محمد ابن یعقوب کلینی در کافی شریف، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان صفوان، ان ابی مخلد السراج، ان عیسی ابن حسان. این زنجیره راویان همه از ثقات عالی مقام هستند که همه فقهای بزرگ و حدیث شناسان و رجالیون هم به روایات اینها اعتماد کردند، فتوا دادند، هم در تعریف شخصیت اینها اینها رو مدح کردند، ثقه دانستند، امامی دانستند. این سند فقط در رابطه با عیسی ابن حسان است که عیسی ابهاماتی روش بعضی ها مطرح میکنن و بعضی ها اون رو امامی میدونند. عیسی ابن حسان از اصحاب امام صادق علیه السلام برشمرده شده. در قاموس الرجال آورده که عده الشیخ فی رجاله من اصحاب صادق علیه السلام. بعد اسم سه نفر رو با ترکیبات مختلف میارن، آخر سرم جنبندی میکنن که این سه نفر همه ممکنه که یکی باشن. لا یبعد اتحاد و ثلاثته رجال شیخ، لایبود اتحاد و ثلاثه، این سه تا یکی باشند. به هر جهت راجع به ایشون نه حرف قدح گونه قوی هست نه مدح قوی داریم. شخصیتش هم یه هرده بین سه نفر ابهام داره، اما در هر جهت به روایتش بزرگان عمل کردن، ما هم به این روایت اعتماد میکنیم، این سند روایت. اما متن روایت، عیسی بن حسان میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که حضرت میفرمود و به تکرار هم فرمود که کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه، هر دروغی رو روز قیامت یقه صاحبش رو میگیرن یه روزی، اون روز روز قیامته، مگر کذب در سه جا. رجل کائد فی حربه فهو موضوعن، کسی که در جنگ در حال کید به دشمن است، این حرمت ازش برداشته شده و از سؤال و عقاب ازش برداشته شده. خب وقتی که به این روایت نگاه میکنیم میبینیم که این روایت میتواند به مدعای ما کمک کنه. چجور؟ به این شکل که کذب عملی منهی و عنه، صاحبش مورد مسائله و مؤاخذه قرار میگیره، اما همین کذب اگر برای فریب دشمن در جنگ به کار گرفته بشه تو این روایت مجاز شمارده شده. فریب در جنگ یعنی چی؟ فریب در جنگ این نیستش که ما بریم تابلو بزنیم، با بلندگو اعلام بکنیم یا به دشمن خبر بدیم که آقای دشمن سلام علیکم، ما میخواییم به شما فریب بزنیم. وقتی میخوای با شمشیر بهش حمله بکنی، ممکنه که شمشیرت رو نشان بدی، هدف از شمشیر کشی رو هم نشان بدی و اعلام بکنی. وقتی نیزه بزنی، وقتی توپ بیاری، وقتی تانک بیاری، اون موقعی که از توپ و تانک و ابزار جنگی استفاده میکنی، در حقیقت باش هجوم میاری و اعلام هم میکنی منظورت از آوردن و به کارگیری تسلیحات چیست. اما وقتی میخوای فریب بزنی به دشمن، دشمن رو فریب کارانه برش غالب بشی، غایتت رو نمیگی، مغز و مخ و فهم و ادراکش رو مدیریت میکنی، از یه گوشه ای نشون میدی حمله بکنی، در حالی که از اونجا نمیخوای حمله کنی، میخوای از یه زاویه دیگری حمله کنی، این میشه فریب. میگید امشب میخوایم استراحت بکنیم ولی نصف شب اقدام میکنید، وانمود میکنید که امشب نمیخواید حمله کنید ولی حقیقتا میرید حمله میکنید. این که یک عملی را بنمایانید و عمل دیگری را انجام بدهید در جنگ، هازا هو الکذب در جنگ، این عملیات جنگ نرم است. این رو میفرماد اشکال نداره وقتی دشمن رو به غلط میندازید، چه با زبانتون چه با فعلتون. وقتی دشمن رو به غلط انداختید، یعنی یا کذب گفتید یا کید کردید یا خدعه کردید، همه اینها عبارت واحدی است، عبارات متعددی است برای فعل واحد، و اون فعل واحد چیه؟ به غلط انداختن دشمن. غلط انداختن دشمن با هر واژه‌ای که باشد این مجاز است، الا کذبا که لرجل هو کائد فی حربه، متن این بود، الا کذبا فی ثلاثه رجل کائد فی حربه. خب پس کذب در اینجا ابزاری است برای به غلط انداختن ذهن دشمن، کذب حرامون الا در موردی که ذهن دشمن رو میخوایم به غلط بیاندازیم، مدیریت کنیم. بیان و ذالک، اولا دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، حرف خلاف حقیقت و واقعیت، قول ناحق، نقل قول از کسی که اون کس اون قول رو نگفته باشد، اینا رو میگن دروغ. اصل در دروغ هم در گفتار است. دروغ میخواد ناظر به گذشته باشد، بگی فلان کار را کردم در حالی که نکرده باشی، یا بگویی فلان کار را میکنم و نخواهی بکنی، یعنی وعده دروغ. دروغ ضد صدقه و اخبار از خلاف واقع رو میگن دروغ، چه به صورت عمدی باشد چه سهوی باشد. کذب و دروغ در اصطلاح همون اظهار امر خلاف واقع و سخن خلاف حقیقته. وقتی میگه کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما، یعنی سخن نادرست، یعنی قول ناحق، نقل قولی که نقل نشده باشد، وعده دروغ، غیر صادقان سخن گفتن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آیات و روایات متعددی در قرآن کریم نسبت به دروغ و دروغگویی هشدار و پرهیز میدن با عادات تحذیریه، سرزنشگر، نهی کننده. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما تفعلون. این گناه بزرگی است که ممکنه مرتکب بشوید. این خشم خدا رو برمی انگیزه که وعده‌ای بدید عمل نکنید. مؤمن نباید وعده‌ای بده عمل نکنه، سخنی بگه غیر واقعیت. مؤمن نباید اینجوری باشه. وقتی می فرماد لما تقولون ما لا تفعلون و وقتی می فرماد مقت بزرگیست عند الله، این خشم خدا رو و شدت خشم خدا رو به نمایش میذاره برای دروغ، یعنی دروغ نباید در پرونده عمل مؤمن باشد. در یه روایه، در یک آیه دیگه میفرماد انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، کسانی افترا میبندن، دروغ میگن که به آیات الهی ایمان ندارن. دروغ پردازی مربوط به غیر مؤمنین است، کسانی که ایمان ندارن و با عدات حصر. انما در آیه دیگری الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. بعد در آیه می فرماد ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خداوند متعال کسی که دروغگوست و مرتکب کفر است، این رو نمی بخشه و هدایت نمی کنه. خداوند روز قیامت دروغ این آدم رو باهاش محاسبه می کنه. آدمی که دروغگوست و کفران میکنه این هدایت نمیشه. آیه بعدی که آخرین آیه باشه تو این زمینه میفرماد که ول خامستو ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. این قصه کسانی که نسبت ناروا به همسرشون میدن، 4 تا شاهد بیارن و پنجمین شاهد این که بگه اگر من دروغ میگم لعنت خدا بر من باشه، یعنی دروغگو مورد لعن خداست. خب پس کذب یعنی ابراز و اظهار غیر خلاف، پس کذب یعنی محرمون عند الله و باعث میشه که عدم هدایت، لعن خدا و عرضم به حضور شما که عدم ایمان به خدا، اینها رو به دنبال داره کسی که کاذبه و یکذبه اینجوریه و مورد سرزنش و مقت خداست. کبر مقتن. این دروغ مطابق با مدلول آیات و روایات وارده پس شد عملی حرام، یعنی خلاف واقع گفتن و نقل کردن عملی است محرم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. انسان دروغگو مؤمن نیست، پس نباید کسی به خودش اجازه بده با گفتار رفتار واقعیت ها رو وارونه جلوه بده. این حکم یک قاعده عام و کلی است که در موارد بسیار معدودی تخصیص خورده، مثل این روایت که میگه در 3 جا، اولیش میگه رجلون یک ذب الرجل کائدن فی حربه، یا الرجل یکذب کائدن فی حربه. در چنین جایی که قاعده کلی استثناء میخوره، تخصیص میخوره، همه فقها میگن اون جایی که امر خاصی داریم و یک امر عام میداریم، دستور کلی داریم، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم یقدم الخاص علی العام، قاعده کلی داریم لا تکذبو، یه جایی هم میگه یجوز لک ان تکذب، یقدم الخاص علی العام. وقتی یقدم الخاص علی العام یعنی که انسان میتواند در جنگ برای تضعیف روحیه دشمن، تقویت روحیه نیروهای خودی، برای اعمال شکست به دشمن، برای تقویت جبهه خودی اطلاعات فریب به دشمن بده. اطلاعات فریب یعنی تعداد نیروها رو یه جوری بچینه که دشمن خیال بکنه خیلی بیشتر از حدن، تاکتیک عملیاتیشو جوری پیچیده بکنه دشمن یه چیز دیگه‌ای برداشت کنه، این یه چیز دیگه‌ای عمل کنه. این تاکتیک ها رو غیر واقعی نشون دادن، چه با زبان، چه با عمل، چه با ترتیبات جنگی، اینا میشه فریب دشمن، میشه کید به دشمن. بر اساس این روایت این کید در اینجا لا یسألو عنه صاحبه یومن، بقیه کیدها یسألو الا جایی که دشمن رو قرار است فریب بدیم، ذهنش رو مدیریت کنیم، برنامه ها رو جوری طراحی کنیم غافلگیرش کنیم، اطلاعات کذب رو جوری بهش بدیم که احساس کند که معادله جنگ یک شکل دیگری به اجرا در میاد و حال اینکه با شکل دیگری او را از پای در آورد. حتی بر این اساس جایزه که دروغی رو در بین دشمن شایع کرد. مثلا شایع بشه در بین دشمن که شماهایی که اومدید در میدان کارزار یه عده‌ای حمله کردن تو شهرتون، تو خونه ها دارن خونه هاتون رو ویران میکنن، همسرانتون رو به اسارت میگیرن. این اصلا واقعیت نداره ولی این رو شایع کنید، دل دشمن خالی بشه، بعضیا به خاطر رسیدگی به خانواده هاشون از جبهه عقب نشینی کنن. این کذب رو میشه گفت. و با این عملیات و جنگ روانی و جنگ نرم زمینه های شکست دشمن رو فراهم آورد. یه شاهدی هم بر این هست که پیامبر اکرم شنید که یهود بنی قریظه با مشرکان و ابی سفیان وارد معامله شدند. پیامبر خطبه ای خوند. خب وقتی مشرکان مثل ابی قریظه بیان، وقتی یهود بیان با مشرکان پیوند کنن، قدرت و انرژیشون بیشتره و در تعامل با یا تقابل با مسلمان ها شانس بهتری پیدا خواهند کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای معالجه این حرف قبل از جنگ یک خطبه ای خوند. توی این خطبه به مسلمان ها خطاب کرد و گفت بنی قریظه برای ما هم پیام فرستادن که اگر با ابو سفیان و مشرکان بجنگید ما شما رو کمک میکنیم. این خبر کذب به گوش ابو سفیان رسید. ابو سفیان گفتش که عجب این ابو قریظه، این بنی قریظه جماعت خیانتکاری هست، به اینا اصلا نمیشه اعتماد کرد. و وقتی ابو سفیان دلش خالی شد و احساس کرد که بنی قریظه غیر قابل اعتمادند و احساس کرد که به تنهایی نمیتونه در جنگ مسلمان ها پیروز بشه، لشکر رو عقب کشید و عقب نشینی کرد و از جنگ انصراف داد. این دروغ یک عملیات روانی بود، بنی قریظه رو بیخاصیت کرد، غیر قابل اعتماد کرد. ما بر اساس این روایت و تعابیر مشابهی که به کار میره، مثل کید که در این روایت اومده، یا خدعه یا دروغ که در آیات و روایات دیگری هست، وقتی میشنویم که کید یا خدعه یا دروغ در جنگ جایزون یا تعابیری شبه این میکنه، در حقیقت از اینها برداشتمون این میشه که جنگ نرم با دشمن جایزون. این روایت نمیگه که اگر دشمن با شما به خود وارد جنگ شد باش خود کنید یا غیر خود کنید. این روایت مجوز جنگ نرم رو علیه دشمن صادر میکنه. این در اداد اون آیات و ادله است که مجوز جنگ نرم رو میده و میگه که رفتار خود آمیز یا دروغ باورپذیر، اینا مجاز شما ازش استفاده کنید. وقتی شارع مقدس در این دسته از روایات دروغ از باب کید علیه دشمن رو مجاز میشموره، به این معناست که به ما اجازه میده از لوازم جنگ نرم استفاده کنیم، دروغ باورپذیری که دل دشمن رو خالی میکنه. به لشکر اسلام واجب کرده، اجازه داده، واجب کرده از زاغه مهمات و زرادخانه تسلیحات جنگ نرم استفاده کنیم. همینجوری که در جنگ سخت از توپ و توپخونه میشه استفاده کرد، از زاغه مهمات جنگ نرم هم که دروغ است، خدعه است، کید هست، میشه از اینا استفاده کرد و بمباران کرد دشمن رو با دروغ و کید، با خدعه، تا دشمن رو از پای در آورد. ما حاصل عرض این که این عبارت شریف که فرمود کل کذب مسئول عنه صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه رجل کائد فی حربه، از این میفهمیم که جنگ نرم علیه دشمن که همون دروغ گفتن است، تخلیه روحیه دشمن و استفاده از چنین تجهیزاتی یا مقدماتی یا اسبابی یا وسائلی برای ناکارآمد کردن ماشین جنگی دشمن، این به کارگیریش جایزون بل بعضی از وقتها واجبون، یعنی جواز به معنی اهم. روایت دیگه که خیلی سریع ازش عبور میکنیم که دیگه نمیخوایم برگردیم به این روایات، روایتی است که اسحاق ابن عمار از جعفر عن ابی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ایشون هم از پدرش و از امیر المومنین علی ابن ابی طالب که فرمود، اون نکته قابل استناد الحرب خدعه، وقتی حضرت میخواد این جمله رو بگه میفرماد لئن یختفنی الطیر احب الی من اقول علی رسول الله صلی الله علیه و آله ما لم یقل. واقعا من علی اگر توسط مرغان آسمان ربوده بشم، نابود بشم، از زمین کنده بشم، برداشته بشم، برام راحت تره تا اینکه نسبت به رسول خدا نسبت کذب بدم. یعنی من علی به پیامبر اصلا نسبت کذب نخواهم داد. لودار الامر بین کذب و نابود شدن، نابودی رو میپذیرم. مثل اون جایی که جناب یوسف گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، از سجن احب الی مما یدعوننی الی، این که زندان برای من محبوب تره. اینجا هم می‌فرماد که خطف طیر برای من پذیرفتنی تر است تا نسبت کذب بدم. بعد فرمود الحرب خدعه تکلمو به ما اردتم، جنگ خدعه است و در جنگ هر چی دلتون میخواد بگید. مرحوم صاحب جواهر این روایت رو آورده، قبلش هم اشاره میکنه به مسئله مقابله عمر ابن عبدود که بارز علیان فقال ما احب ذلک یا ابن اخی، من نمیخوام با تو درگیر بشم و تقابل کنم. بعد حضرت میفرماد لکنی احب ان اقتلک، من مایلم و دوست دارم تو رو بکشم. با این جمله که یک جوانی مثل امیرالمومنین جلوی امر بارز شده و ظاهر شده که اون از شجعان عرب بود و به تنهایی با یک لشکری می جنگید، وقتی گفت مایلم و علاقمندم تو رو بکشم، امر غضب کرد، فاقبل الیه، هجوم آورد به امیرالمومنین. فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین یه جمله ای گفت، فرمود تو اون لحظه هیجانی که در برابر دشمنه و شمشیر تو شمشیره، گفت من نیومدم اینجا که دو نفر رو باهاشون بجنگم و مقاتله بکنم یا بکشم، من فقط اومده بودم تو رو از پادر بیارم. امر احساس کرد که یک کسی هم از لشکریان خودش همراهش پشت سرش اومده، برگشت که ببینه کی اومده، فوثب علی علیه السلام و ضربه، هجوم آورد و با یه ضربه امر رو از پادر آورد. وقتی امر ضربه رو دریافت کرد، فقال امر خدعتنی، به من کلک زدی علی. فقال علیه السلام الحرب خدعه. اینجا با اون عبارت که من نیامدم که دو نفر را بکشم، در حقیقت امیرالمومنین ذهن امر رو مدیریت کرد، از فضایی که درش بود منصرف کرد به جای دیگه. با مدیریت ذهن و پرت کردن حواسش فرصت هجوم رو برای خودش ساخت. بعد وقتی این فرصت درست شد، با یه ضربه زد پای امر رو از کار انداخت، امر به زمین خورد و حضرت دو سینش نشست و سار ما سار. بعد فرمود و جواب داد به امر که الحرب خوده، یعنی این نوع دروغ گفتن و این نوع ذهن رو مدیریت کردن این خود است و جنگ یعنی همین. توی یه روایت دیگری هم هست که این رو عرضم به حضور شما که مرحوم صدوق نقل میکنه که این تعبیر رو به کار میبره از قول امیرالمومنین، قال النبی صلی الله علیه و آله ثلاث یحسن فیهن الکذب المکیدة فی الحرب. اونجا الکذب کائدن بود، اینجا مکیده. المکیده یعنی همون کید، تو روایت قبلی الخدعه بود. پس استعمالات هم کذب آمده، هم کید آمده، هم مکیده آمده، هم خدعه. یعنی سه جا شایسته است که انسان دروغ بگه، یکی از اون جایی که یکی از اون سه جا کید در جنگه. اینا مجموعه روایاتی است که ما روایت اول رو سندش رو هم بررسی کردیم، سندش قابل اعتماده، بقیه هم از نظر اعتبار سندی میتونن مقوم و معید باشند و مفهومش هم کاملا روشن است که کذب، کید، خدعه در جنگ یجوز. وقتی خدعه، کید و کذب در جنگ یجوز، این کید و خدعه و کذب همون چیزی است که در مصداق عینی و در شاهد عینی و در رفتار عملی امروز ازش به عنوان جنگ نرم یا مدیریت ذهن یا عملیات روانی یاد میشه که عبارته شتا و حسنه واحد. در عمل همین کار روانی و مدیریت فکر است و مدیریت ذهن است که ازش به جنگ نرم یاد میبینیم. اینها در جنگ جایز میشه. وقتی در جنگ جایز شد، یعنی ما مبتکرن میتوانیم از ادوات عملیات روانی، از ابزار جنگ روانی، از روش‌های جنگ روانی که خدعه هست، که کذب هست، که کید هست، برای مغلوب کردن دشمن استفاده بکنیم. و الله العالم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.